ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
نوبت میرسه به گفتگوی ویژه رادیو فردا در ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران. بر اساس گزارش‌ها در چند روز گذشته و روز شنبه نیز در چند شهر ایران راهپیمایی‌هایی در حمایت از حکومت جمهوری اسلامی و محکومیت اعتراضات سراسری اخیر برگزار شده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز با پخش ویژه برنامه‌های حماسی همچنان در حال پوشش گسترده این دست راهپیمایی است. این اقدامات در حالی است که برخی گزارش‌ها حاکی از ادامه اعتراضات پراکنده در چند شهر ایران است. در همین حال نگرانی‌های زیادی درباره بازداشت‌های گسترده معترضان از سوی فعالان مدنی و حقوق بشری ابراز شده است. تظاهرات اعتراضی نه به گرانی نخست از هفتم دی ماه در مشهد و چند شهر دیگر ایران آغاز شد، اما با تداوم این تجمعات معترضان علاوه بر شعارهای اقتصادی، شعارهای سیاسی علیه رهبر و مقامات جمهوری اسلامی سر دادند. با این مقدمه موضوع اعتراضات در ایران و خبرهای پیرامونی آن را با دو میهمان این برنامه، تقی رحمانی فعال ملی مذهبی در پاریس و عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبورگ هلند را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم. هر دو میهمان گرامی این برنامه ما را از طریق خط تلفن همراهی می‌کنند. خوش اومدید آقایان رحمانی و ملکی به این برنامه. اجازه بدید با آقای رحمانی شروع کنم. آقای رحمانی، برخی مقامات حکومتی ایران در این چند روز گذشته اعلام کردند که به گفته اونها بساط اعتراضات در کشور جمع شده. آیا با توجه به تحولاتی که الان از داخل ایران شاهد اون هستیم، این موضوع بیانگر پایان اعتراضات در ایران هست؟
ببینید، پیشبینی که اعتراضات جمع شده بسیار سخته، ولی اون که مشخصه حضور امنیتی بسیار گسترده و در این حال دستگیری دانشجویانی که احساس میکنن که میتوانن خطرناک باشه، و از یک طرف دیگر نکشیدن اعتراضات به شهرهای بزرگ، جناح سرکوب در ایران که به صلاح امیدوار کرده که اعتراضاتو جمع کرده. ولی به نظر من با توجه به نپیوستن اقشار الیت جامعه و هر علتی که جای نقد بررسی داره حالا، و همچنین شناخت نبودن رهبری تظاهرات، که رهبران تظاهرات قابل اعتماد باشن، باعث شده که اقشار زیادی عملا نپیوندن. این خود به خود کمک میکنه کنترل بشود، ولی که اعتراضات جمع بشود ممکنه در یک زمان دیگه مثل آتش بشان دوباره سر برآورد، چون مسائل اصلی و ریشه‌ای برای اعتراض در جامعه ایران با وضع فعلی اقتصادی سیاسی به نظر من سر جای خودش است.
آقای ملکی، آقای رحمانی اونطور که من برداشت کردم معتقدن که نبود رهبری و نپیوستن اقشار الیت جامعه به این اعتراضات به نظر میرسه که آتش این اعتراضات کمی فروکش کرده. آیا با توجه به که ما الان شاهد هستیم برگزاری راهپیمایی حامیان حکومت هم در چند شهر ایران برگزار شده، نشانه های از پایان اعتراضات اخیر در ایران میبینید؟
بله، همین دلایلی که در آقای رحمانی هم بهش اشاره کردن، باید یک چیز اضافه کرد که این اعتراضات سازماندهی شده ای مانند اعتراضات جنبش سبز نبود. یعنی همون بحث رهبری خب نقش مهمی داشت، خود جوش بوده و البته خب گسترده بوده، شکل دومینویی تکرار شد، و از این منظر هم به نوعی فروکش کردنش، اون هم با سه اصطلاح دلیل عمده. یکیش بحث سرکوب و امنیتی کردن نقاط مختلف بوده، یکیش بحث به محدود کردن شدید اینترنت بوده و به نوعی بستن شبکه پیامرسان تلگرام بوده، و این عوامل درست باعث شده که این یه مقدار فروکش کنه، هرچند که هنوز هم در شبهایی هم که به نظر میاد که کاملا خاموش شده، می‌بینیم که در گوشه و کنار کشور در نقاط مختلف به نوعی هنوز اعتراضات هستش، که امروز اعلام شدش که به 101 شهر در هر صورت رسیده. یعنی هنوز نشون میده که به رفتارش پیدا میکنه، هرچند کم شده. از این منظر یک نکته ای که در اصل مهمه اینه که اعتراضات هیچ تغییری حاصل نشده، یعنی با توجه به تمامی صحبت هایی که شده، اعتراضاتی که شده، شعارهایی که مردم دادن، حتی اون گروه هایی که گفتن که بله مردم مطالبات دارن، هیچ تغییری نسبت به هیچ کدوم از این مطالبات که به صورت پراکنده بوده انجام نشده. از این منظر نمیشه انتظار داشتش که وقتی به نوع علت تغییری درش ایجاد نشده معلول هم تغییری کنه. اعتراضات ممکنه دوباره حالا یک چند روزی نباشه، دوباره ببینیم که به یک مناسبتی با یک جرقه‌ای دوباره شکل بگیره. از این جهت اون چیزی که حتی در زمانی مثلا میگفتن دیگه اعتراضات 88 جنبش سبز پایان یافته و اینها، با توجه که فرضاً رهبران رو مسئول کردن، شاید میتونستن یه حدی از پیش بینی رو بکنند، ولی واقعیت که در مورد این نوع اعتراضات هیچ نوع پیش بینی رو نمیشه کرد و همونجوری که شروع شدش میتونه بار دیگه هم شروع پیدا کنه و تا وقتی هم که واقعا یک پاسخ مطالبات داده نشده باشه، هر زمانی میشه در سالهای آینده، در ماهای آینده، در هفتههای رو پیش رو ببینیم که دوباره آغاز بشه اعتراضات.
آقای رحمانی، آقای ملکی اشاراتی هم داشتن به اعتراضات سال 88. چند روز پیش هم محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران مدعی شد که اعتراضات سال 88 به مراتب سنگین‌تر و عمیق‌تر بود از اعتراضات سال 96. چقدر با این بخش از صحبت‌های فرمانده کل سپاه پاسداران ایران موافقید؟
از یک لحاظی که رهبری داشت و در لایه‌های حکومت و نظام ایران شکاف انداخت، شکافی که هنوز جمع نشده، اون اعتراض درست بود، عرف ایشان درسته، ولی یه طرف درست نیست. این مفهوم لایه‌هایی از اخشار جامعه به هر شکل، شامل ارتش بیکاران، نارضایتی از فساد، ناامیدی اومدن، اینم نمیشه دست کم گرفت. این لایه‌های آتش فشانی گاهی منجر به پیروزی نمیشه، ولی ممکن است تأثیرات بسیار مهمی بذارن. ببینید یک مدار بسته‌ای از مدیریت در جامعه ایران شکل گرفته که این مدار بسته همه رو ناامید کرده. یه آقازاده با یه رانتش میشه فیلمساز، یه آقازاده میشه با یه خانم هم هنرپیشه ازدواج میکنه، بعد میگه من آدم مستقلیم، بعد آقای خاتمی مثلا در مراسم عقد ایشان شرکت میکنه. از این داستانا این مدیریت بسته یک لایه‌هایو به شدت متاثر و منفی میکنه. من از این لحاظ معتقدم این اعتراضات هم خیلی خیلی مهمه. این اعتراضات نباید دست کم گرفت. اگرم خاموش بشود، این موج‌های پی در پی در درون خود نظام، حکومت، لایه‌های الیت قدرت و سوال‌های زیادی در افکار عمومی جامعه ایجاد میکند. ببینید مدیریت بسته‌ای که اصلاح طلب اصولگرا هر دو گیر کردن، این مدیریت بسته رو این اقشار میبینن و اخشاری هم که به اینا نپیوستن از این مسئله عصبانی هستن و انتظار دارن حل بشه، پس این موج ایجاد خواهد کرد. نیست که سخن آقای فرمانده سپاه به لحاظ تشکیلاتی حرفش درسته، ولی اینا معمولا خطره که جلو چشمشانه میبینن، چون اونجوری فکر میکردن جنبش سبز در تهران چون مستقره و تهران اصلی ترین شهر تهرانه، ایران امکان باید ممکن بود ما دست بدهیمش کل کنترل رو. بعد خیلی مسئله پیش میاد، همچین روز عاشورا دست دادن، ولی این چون میگن تو شهرهای کوچیک بوده بزرگ نشده زیاد مهم نیست، ولی این اعتراض هم نباید دست کم گرفت. اعتراض به کل مدیریت بسته‌ای که الان در درون حکومت در جریانه چیزی کمی نیست.
آقای ملکی، مقامات حکومتی ایران این اعتراضات اخیر رو دسیسه خارجی خواندن، از جمله نام آمریکا، اسرائیل و عربستان رو بردن و این کشورها رو متهم کردن که در این اعتراضات دست داشتند. آیا نشانه هایی از نفوذ خارجی ها رو میشه در این اعتراضات مشاهده کرد؟
این اساساً این که خب اتهام همیشگی جمهوری اسلامی هستش. این اعتراضات رو هم مثل اعتراضات جنبش سبز، مگه اعتراضات جنبش سبز که در اصل اعتراض به انتخابات خود جمهوری اسلامی بود، کسانی که کاندیداها بودند، یکیشون رئیس مجلس بود، یکیشون نخست وزیر سابق خود جمهوری اسلامی بود، و اونها رو هم وابسته به اسرائیل و آمریکا و حالا اون موقع شاید خیلی عربستان مد نبود و این درگیری با عربستان انقدر اوج نگرفته بود کمتر میگفتن، ولی این چیز جدیدی نیست. یعنی اینکه هر نوع اعتراضی در ایران در نهایتاً چه در شکل اعتراضات و تظاهرات گسترده‌ای که حالا جنبش سبز و این تظاهرات سراسری دیدیم باشه، و چه حتی در حد نوعی مخالفت‌های گروه‌های محدودی باشه، مثل همین دوستان ملی مذهبی، آقای رحمانی هم یکی از اون بازداشت شدگان بودن، در اون سال‌ها هم می‌گفتن که اینها به نوعی با ارتباطاتی که با خارج داشتن می‌خواستن براندازی کنن. یعنی این یک چیز نخنما شده و تکراری هستش که جمهوری اسلامی میگه. این که در هر صورت در هر دنیای زندگی می‌کنیم که کشورهای مختلف به نوعی در مورد مسائلی که در کشورها به وقوع می‌پیونده موضع می‌گیرند، دغدغه دارند، منافعی دارند، ممکنه به نوعی سعی بکنن اون رو تقویت کنن یا تضعیف کنن. چیز عجیبی نیست. بعد این هم اساسا عجیب است که جمهوری اسلامی ادعا میکنه که خودش به شکل بسیار به نوعی وحشتناک و به جنایتکارانه در یکی از اعتراضات مدنی مسالمت آمیز کشوری مثل سوریه دخالت کرده و اون رو به نوعی به یک فاجعه به نوعی شاید دوران و قرنی تبدیل کرده. بعد حالا میگه که فرزند دیگران دارن دخالت میکنن به دلیل مواضعی که فرزند 4 مقامات سیاسی در صد کشورها میگیرن و این چیز خیلی عجیبی هم نیست، عرف دیپلماتیک هم چیز عجیب نیست. این که میگن در صف افرادی بودند و نفوذی داشتند و شخصی فرستادن و برنامه چیدند، اینها هم که باز دوباره خودشون رو زیر سوال میبره و واقعا عجیب هست. در اینی که در اگر این نیرو میتونه 101 شهر ایران رو به نوعی تکون بده، آدم بیاره توش، در هر صورت خب این نشان دهنده که چقدر نفوذ داره، چقدر قدرت داره، یعنی اساسا دیگه جمهوری اسلامی کنترل از دستش خارجه. این به نظر میاد که در صد از اون اتهامات همیشگی است که میزنن و نگاه هم نمیکنن که در جوانب این هستش که از خودشون رو زیر سوال میبرن و نهایتا یک جور سر زیر برف کردن هست نهایتاً مطالبات عموم مردم.
بله آقای رحمانی، تا کنون 100 نفر در شهرهای مختلف ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بسیاری از فعالان مدنی و حقوق بشری از این قضیه ابراز نگرانی کردند. نکته اینجاست که در داخل کشور هم برخی از مقامات از جمله محمود صادقی نماینده مجلس هم نسبت به این دستگیری‌ها واکنش نشون داده. عمده نگرانی‌ها در این رابطه در رابطه با بازداشت‌ها چی است؟
دوری یه نکته بگم بعد بیم بپردازم. من از من در اینجا حکومت ایران شانس آورده که یک سری افرادی در خارج از کشور دعوت به اعتراض میکنن که یک سری اقشار از این افراد ابا دارن. این خودش باعث شده یه جا به یه دامانه اعتراضات یه خود کاهش پیدا کنه. اتفاقا این که جمهوری اسلامی میگوید دولت های خارجی که این حتی خود جناهراست هم برخی رد میکنن چون بهانه است، همون که از هر دنیا میشه استفاده کرد، ولی واقعیت ریشش در داخل و مشکلاته. اما یه نکته جالبی گفتید، اکثر این دستگیر شدگان که خودشان میگن فقط تو عراق تا الان 350 نفر بودن، آماره خودشان میگن بیش از 1000 نفر، عموما به جز دانشجوها که شناخته شدن آدم های بی کسی کاری هستن که حتی بی روالا آشنایی هم ندارن. در جنبش سرد اگه نفت دستگیر می شد زود همه رسانه‌ای می شد. واقعا باید به اینا رسید، هم به خودشان و به خانواده‌هاشان و آگاهی داد، چون آدم های گمنام وقتی بازداشت میشن ضرب شد میشن بسیار شدیدتر میشه. من خودم تو دوره های مختلف تا وقتی این مقدار مثلا شناخته شده بودم انواع زندان ها رو دیدم. وقتی که گمنام باشی واقعا چل پرت میکنن به اصطلاح معروف، تا دفعه بعد این چیزا فکر نکنی. واقعیت اینه که روش دیگه هم بلد نیستن، همونطور بعضی از ما ایرانی ها فقط روش به انقلاب بلدی، فقط بلدیم انقلاب کنیم، حتی ضد انقلاب هم که باشیم بازم میخوام انقلاب کنیم. این مامورین حکومتی و چیزا چیزی آموزشی جز کتک زدن نه بلد نیستن، رفتارشون هم همینطوریه. این به عنوان کسی که 14 سال تو زندان‌های ایران با در دهه‌های مختلف بوده دارم میگم، افراد گمنام در شدت شدیدی میشن، خانواده‌هاشون تهدید میشن و اینا باید به اینا توجه کرد، باید اسامی اینا منتشر بشه تا زودتر آزاد بشن و تحت فشار قرار میگیرن خانواده‌های اینا که حتی بیان این سری به اصطلاح ابراز توبه و نگرانی یا ندامت کنن که اینا همه درست نخنما شده، ولی برای برخی از نیروها و برای برخی فریب افکار عمومی به نظر من وجود داره. برخورد اینه که اگر اعترافی هم صورت میگیره باید این تو دادگاه باشه و شفاف باشه. اعتراف قبل از دادگاه در حقیقت سناریو الان چیزی که الان آقای محسن رضایی میگه در شمال ایران کشور همسایه شمال ایران جمع شدن قرار گذاشتن آذر حرکت کنن، حکومت ایران مثلا تو اصفهان بیاندازن، ما شکست دادیم. خب این سناریو رو بازجوها میبرن توی برای بعد از متهم ها، بعد برای دانشجو، از این پول گرفتیم از اون پول گرفتیم و یه داستان درست میکنن. گفتم این داستان برای خودشان و نیروهای امنیتی خودشان و دادگاه ها بهانه میشود که زندانی تحت فشار قرار بدن. با توجه که خود بعضی از راستان میگن که
این تظاهر نمیشه به عامل خارجی اصلی گرفت به نظر من، و این افرادی که در این تظاهرات شرکت کردن واقعیت این است اینو باید شناخته بشن به جامعه جهانی، به نهادهای حقوق بشر، به جامعه، تا کمتر تحت ضرب و شتم قرار بگیرن. چون به افراد گمنام تو زندان خیلی بیشتر سخت میگیرن.
یک پرسش مشترک دارم از آقای ملکی شروع میکنم. آقای ملکی، 16 فعال اصلاح طلب در بیانیه‌ای گفتن که هرچند وجه اقتصادی اعتراضات عمومی تر هست، ولی ریشه حل مشکلات اقتصادی در اصلاحات سیاسی و گسترش و تقویت نظارت‌های مردمی و کارآمد شدن استقلال نهادهای نظارتی و آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای است و بدون پذیرش چنین اصلاحاتی نمیشه تغییرات اساسی و حل مسائل اقتصادی رو و به دست آوردن رضایت مردم رو جامعه عمل بهش پوشاند. نظر شما درباره اظهارات این فعالان اصلاح طلب چه است؟
واقعیتش اینه که این بیانیه رو که کسی میخونه و مواضعه این فعالان سیاسی اصلاح طلب رو در حداقل 5-6 روز گذشته اگر رصد کرده باشه، رفتار اونها شبیه رفتار اون جناح سرکوبگر جمهوری اسلامی شده که به نوعی حق تیر میده به اونهایی که در اصل مأمور سرکوب هستن، توی خیابون جوانای مردم رو میکشن در تظاهرات و بعد میره به خانواده اون تظاهر کننده مصاحبه میکنه و به نوعی اونها رو میگه که اینها توسط دشمنان و آمریکایی‌ها و نمیدونم منافقین و از این حرفا کشته شدن. این هم دقیقاً مثل اون هست. این بیانیه رو کسانی امضا کردند که حداقل سه نفرش به صورت شاخص در چند روز گذشته اعلام کردن که هر کسی که میتونه به هر شکلی که میتونه این وضعیت رو باید جمع کنه، یا اعلام کردن که اینها یک عده‌ای از به نوعی کرکسان سرنگونی طلب هستن در خیابان هستن. اینها حالا اومدن در انتهای این بیانیه میگن که خب دانشجو باید آزاد چند فضا باید چیز چه. خب این مسئله ای که واقعیتش اینه که این اتفاقی که افتاد، این تظاهرات هر چیزی که نداشت، یک بخشی از اون نگاه واقعیه که ادعای دموکراسی حقوق بشر توسط بخش مهمی از فعالان اصلاح طلب میشد و به مردم نشون داد. متاسفانه این جست حقوق بشری که الان گرفته میشه با اون چیزها نمیخوند. شاید اینها احساس کردن که با توجه به سرکوب، حالا سرکوب انجام شده، بالاخره داره یه مقدار فروکش کرده اعتراضات، با توجه به متن بیانیه هم که نگاه میشه دغدغه اینها دارن که بالاخره میدونن که این اتفاق بسیار مهم هستش، در آینده سیاسی اونها تاثیر میذاره، ممکنه بخش مهمی از کسانی که میومدن به صورت مشروط و اثر ناچاری به اصلاح طلبان رأی میدادن ممکنه در انتخابات آینده سال 98 یا سال 1400 اقبال نداشته باشن. و باز دوباره در متن این بیانیه هم میبینیم که همون حرفای قدیمی که حتی تاکید شده که مردم با شرکت در انتخابات بارها مقبولیت و مشروعیت نظام و حکومت رو اثبات کردن. واقعا این افراد که بالاخره بزرگان این جریان اصلاح طلب هستن، فکر میکنن واقعیتش این هستش که مردمی که میان رأی میدن، آیا میان رأی میدن به مشروعیت نظام؟ آیا واقعا همچین چیزی خودشون باور دارن؟ و این واقعا تأسف‌آوره که بالاخره این مجموعه آنچنان خب دغدغه حفظ نظام رو داره. من بارها گفتم این جریان از اصلاح طلبی سالهاست عبور کرده، مسئلهش استمرار نظام هست، نه استمرار طلبی هستش. و از این منظر میگم که در این بیانیه غیر از این شعارهایی که داده میشده که شعارهای کلی هستش که باید در صد خشونت پرهیز بشه، باید میدن مطالبات مردم برآورده بشه، هیچ عملا نگاه کنید یک دونه پیشنهاد عملی حتی داده نمیشه. جالب است حتی سخنی از کلمه اصلاح ساختار قضایی گفته نمیشه، به دلیل اینکه این روزها آقای احمدی نژاد اومد درگیر این مسئله شده، اینها میخوان دل آقایون لاریجانی به دست بیارن. شما یک کلمه قضایی رو سرچ کنید ببینید این بیانیه دیده نمیشه، در حالی که ساختار قضایی بزرگترین عامل فساد است، بزرگترین عامل سرکوب است، بزرگترین عامل همین گرفتن دانشجویان است که خودشون میگن پیشگیرانه ما رفتیم گرفتیم. یعنی چی پیشگیرانه؟ میتونیم بریم بگیم در کدوم حکومت، در کدوم نظام این کارو میتونن بکنن؟ متاسفانه یک بیانیه هستش که کاملا ژست حقوق بشری هستش که به نوعی سوابق سخنان این افراد در 7 روز گذشته نشون میده که هیچ نشانی از صادقانه بودن اون ادعاها وجود نداره.
بله آقای رحمانی، آقای ملکی در مجموع نظر مثبتی نسبت به واکنش و موضع‌گیری های اصلاح طلبان و از جمله همین 16 اصلاح طلبی که بیانش رو من قسمت هایش رو در ابتدا خوندم نداشتند، شما نظرتون چه است؟
یه مقدار معتقدم که یه چند تا نکته مثبت توی این بیانیه هست که توی یادداشت هم توضیح دادم، حالا ریشه خارجی نداره دینا، ولی یه نکته هم که من باهاش موافق هستم این است که ببینید راه حلی که اینا پیشنهاد میکنن راه حل دو جناحه که بقیه بیاین دنبالشان.
این دیگه جواب نمیده. دوره اصلاحات ملی مذهبیان نسبت آزادی دانشجو این کارو کردن، شاید بعدن هم بکنن، ولی یه بحثه، این دیگه جواب نمیده. ببینید یک مدیریت بسته راندخوری وجود داره که این راند خیلی منافع ایجاد میکنه. ببینید برخی از اصلاح طلبا شاید در اون پستی که هستن صلاحیت داشته باشن، ولی این پست به خاطر صلاحیت بهشان ندادن، بلکه به خاطر خودی بودن دادن. وقتی این دایره خودی بودن مورد نقد این آقایان قرار نگیره، این بیانیه دچار نقد صریح. دو، راهکار عملی هم نیست. مثلا این بودجه باید مورد تغییر قرار بگیره، بودجه باید بندش مورد نقد قرار بگیره تا این بحث ویژه خاری حل بشه، یا اجازه تجمع مسالمت آمیز. اینا حزب دارن که تقاضای مجوز کنن. ولی یک نکته ای هم که بازم این آقایان بهش توجه ندارن ازش به نظر من گذرا پریدن. ببینید در انتخاب همین شوراهای اخیر، مثال حتی حامد منتظری از صافی شورای نگهبان، از صافی ببخشید هیئت نظارت به شوراهای رد شد، ولی اینا تو لیست نذاشتن حامد منتظری رو، تیپای مثل حامد منتظری که این آقا بدون اینکه از سهمیه شهید استفاده کنه رفته بود در دانشگاه مدرک گرفته بود. ببینید یه چیزی باید این اصلاح طلبان و همه بدانن، اونا که در درون نظام هستن حتی اگه شایستگی هم داشته باشن، این به خاطر شایسته بودنشان پست بهشان ندادن، به خاطر خودی بودنشان بهشان پست دادن. و این اصلا بعد مدتی تو ذهن بعضی این دوستان یه جور مسئله جا افتاده که فقط جناح مقابله میبینن، فکر میکنن ایران دو جناحه. من نمیگم باید ملی مذهبی ها رو بشن پست بگی، من میگم شما حتی با جامعه مدنی ایران، افراد گمنامی که اشتافی شورای نگهبان تو مجلس رد شدن، شما اینا رو تو لیست نذاشتید، ولی از خودی هاتون لیست درست کردید که یکی شما تو گفت شما سر سفره انقلاب سهم ما رو دارید میبرید. ببینید این ویژگی در این بیانیه هم هست، یعنی اینا پیام این بیانیه نگرفتن، این اعتراضات رو نگرفتن. این اعتراضات یک نکته محوری داره. آقا این مدیریت خیلی ویژه خاره و این ویژه خاریش ده لب سطوح داره. اصلاح طلب یه اصلاح طلب بخواد بگه آقا من تخصص دارم، رانت هم دارم، ولی اون اصولگرا هیچی نداره. ولی یه چیزی هم باید در نظر بگیرید، در جامعه ایران نخبگانی وجود دارن که تو این دایره دو جناح نیستن، ملی مذهبی هم نیستن، سکولار هم مثلا حالا به تعبیری ضد مذهب هم نیستن، ولی تو ایران میخوان زندگی بکنن. اینا آیا در این مدیریت نقش دارن؟ اینا برای این اصلا پاسخی ندارن.
بله.
این بیانیه، این اعتراضات ریشه در این داره.
تقریبا 3 دقیقه وقت داریم، یک سوال رو می‌خواستم مطرح کنم باز از هر دو مهمان گرامی، اگر محبت کنید که توی 1.5 دقیقه پاسخ بدید. آقای ملکی، از الان به بعد فضای امنیتی کشور به کدام سو خواهد رفت؟ آیا بازتر خواهد شد برای دلجویی معترضان یا بسته تر خواهد شد؟
حالا تجربه نشون داده که در جمهوری اسلامی اساسا باز شدن فضای سیاسی به اون مفهومی که در اصل میشه فضای باز سیاسی نام برد، به عنوان اینکه تجربه‌ای شده باشه و درسی گرفته باشن از اعتراضات، من فکر نمی‌کنم. شواهد این چند روز هم نشون نمیده. معمولا فضای باز سیاسی به نوعی فقط در آستانه انتخابات هستش که اون هم برای به نوعی کشوندن مردم پای صندوق‌های رأی هستش. این چیزی که الان داریم می‌بینیم و مثلا تا 22 بهمن که یک روز حیاتی هستش و از اون ور هم می‌بینیم که فراخوان‌هایی قبلا بوده که می‌خوان تلاشات از دی تا بهمن رو به نوعی به هم بس کنن و تظاهرات رو ادامه بدن تا به اون سالگرد انقلاب که در اصل یک نگاه نوستالژیکی از مسئله انقلاب شاید ایجاد میکنه، من فکر میکنم فضا رو سعی میکنم بسته نگه دارن. اینکه چقدر حالا مسئله اینترنت و مسائل به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی رو میتونن مسدود نگه دارن و با توجه به اینکه چگونه در روزهای آینده ببینیم که اعتراضات ادامه پیدا میکنه، اینها تعیین کننده هست. اما اینکه فکر کنیم فضا رو باز میکنن به اون مفهومی که در بخوان یک نوع اصلاحی کنن در نگاه نگرششون، متأسفانه فکر نمیکنن پیش رو باشه.
ممنون از شما. آقای رحمانی، شما چه فکر میکنید فضای امنیتی کشور از الان به بعد؟
به نظر من یه راست افراطی فضا رو میخواد ببنده. روحانی با این فضا سعی میکنه بازی کنه، چون مثلا رهبری آینده یه مدار توجه به رأی مردم و همچنین به مرجعیت عموم. ولی من یه نگاهی دارم به عنوان فعال. من میگم ما چی کار میدونیم بکنیم که این فضا زیاد بسته نشد بازش کرد؟ نشه. به نظر من اینجا نماینده های مجلس، شورای شهر و این دانشجو و نهادهای مدنی فعال میشه. اینجاست که دانشجوها رو میگیرن. باید تلاش کرد و هر نیرو خارج از کشور هم باید راهکار عملی برای بهتر شدن بده، نه که بهبود نظام و بهتر شدن فضا. به نظر من اگه به این فکر کنیم راه پیدا میشه، اگرچه اراده کلی بر بستن فضا
کاملا این در با دستگیری دانشجوها داره خودش نشان میده و بستن اینترنت. منتها میشود از این شکاف ها استفاده کرد برای اینکه بشود به اصطلاح فضا بسته تر نشد، شاید بتوان گشایشی برای فضا جامعه مدنی باز کرد.
ممنون از آقایان تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی در پاریس، و عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی در هلند، که ما رو در این گفتگوی ویژه همراهی کردند. از شما شنوندگان گرامی هم دعوت میکنم همراه ما بمانید با ادامه برنامه ها از رادیو فردا.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.